تخم مرغ سرطان زاست، باور کنیم یا نه؟ خبر آنلاین، محققان در حال بررسی ارتباط بین رژیم غذایی و رشد سرطان هستند. به ویژه در مورد اینکه چگونه برخی چربی‌ها ممکن است باعث اشکال تهاجمی سرطان سینه شوند. به گزارش تامیز آف ایندیا، این مطالعه جدید که در نشریه ساینس انتشار یافته نشان داده است که اسید لینولئیک، نوعی چربی که معمولاً در تخم مرغ و سویا و همچنین در رژیم غذایی غربی یافت می‌شود، می‌تواند مسیر رشد کلیدی را در سرطان سینه فعال کند. چگونه رشد سرطان با مواد مغذی ارتباط دارد؟ همشهری در خبری نوشت، همه سلول‌ها، از جمله سلول‌های سرطانی، باید رشد خود را بر اساس مواد مغذی موجود تنظیم کنند. یک بازیگر کلیدی در این فرایند، یک شبکه سیگنالینگ سلولی به نام تارک یکی است که ماننده یک حسگر و تنظیم کننده برای ارتقای رشد سلول در هنگام وجود مواد مغذی عمل می‌کند. این مسیر به ویژه در زیست شناسی سرطان که در آن رشد غیر طبیعی یک ویژگی تعیین کننده است، اهمیت دارد. در سرطان سینه، سیگنال دهی تارک یک تقریباً در نیمی از موارد مختل می‌شود. در حالی که محققان عمدتاً بر چگونگی تأثیر اسیدهای آمینه و گلوکوز بر این مسیر متمرکز شدند، سایر مواد مغذی مانند اسیدهای چرب ضروری مورد بررسی قرار نگرفتند. دو اسید چرب برجسته هستند، اسید لینولئیک اومگا 6 لاتوکن و اسید آلفا لینولونیک اومگا 3 ALA. بدن نمیتواند این اسیدهای چرب را به تنهایی تولید کند، بنابراین باید از طریق رژیم غذایی دریافت شوند. چربی‌های اومگا 6 تمایل به تحریک التهاب دارند، در حال حالی اومگا 3 به طور کلی اثرات آرام بخش و ضد اتلافی دارند. با این حال، در نتیجه مطالعاتی که تاکنون انجام گرفته، محققان به وضوح نشان نداده بودند که چگونه چربی‌های اومگا 6 ممکن است باعث رشد سرطان در سطح مولکولی شوند. این اسید سوخت یک نوع سرطان خاص را تامین می‌کند. این مطالعه اخیر اما نشان می‌دهد که اسید لینولئیک که در روغن‌های دانه مانند گلرنگ و روغن سویا و همچنین در محصولات حیوانی مانند تخم مرغ یافت می‌شود، می‌تواند مسیر تاک یک را فعال کند، اما فقط در سلول‌های سرطان سینه سگان منفی. این فرایند شامل پروتئینی به نام FABP5 است. FABP5 به عنوان یک انتقال دهنده اسید چرب عمل می کند و در تومورهای سگانه منفی سلول ها موادیر بالایی از این پروتئین را تولید می کنند. محققان کشف کردند که اسید لینولئیک به FABP5 متصل می شود و یک واکنش زنجیره ای را ایجاد می کند که در نهایت مسیر تارک یک را فعال می کند. در نتیجه سلول های تومور با سرعتی سریع رشد می کنند. دکتر جان بلنیس، نویسنده ارشد این مطالعه، استاد تحقیقات سرطان در بخش فارماکولوژی و عضو دپارتمان سرطان ساندرا و ادوارد مایر در مرکز پزشکی ویل کورنل گفت، اکنون می دانیم که اسید لینولئیک رشد سلول های سرطانی را به روشی بسیار خاص تغذیه می کند. این کشف رابطه بین چربی های غذایی و سرطان را روشن می کند و به شناسای بیمارانی که ممکن است از توصیه های تغذیه خاص به شیوه شخصی شده بهره ببرند کمک می کند. چرا این اسید برای بیماران مهم است؟ اسید لینولئیک رایج‌ترین چربی غیر اشباع در رژیم‌های غذایی در بسیاری از کشورها است، به ویژه کشورهایی که مصرف زیاد غذاهای فراوری شده و سرخ شده دارند. از دهه 1950، همانطور که استفاده از روغن دانه افزایش یافته است، مصرف اسید لینولئیک نیز افزایش یافته است. برخی از کارشناسان این پرسش را مطرح می‌کنند، آیا این روند ممکن است با افزایش نرخ سرطان مرتبط باشد یا خیر؟ این تحقیق جدید با شناسایی مکانیسم مستقیمی که به طور خاص برای یک زیرگروه سرطان خاص عمل می شود، وضوح بیشتری نسبت به تحقیقات قبلی ارائه می دهد. این نشان می دهد که رابطه بین رژیم غذایی و بیماری ممکن است عمیق‌تر از آنچه قبلا درک شده بود باشد. نظر کارشناسی چه می گوید؟ مصرف تخم مرغ در میان مردم به دلیل خواص و خوشمزگی در میان مردم رواج دارد. بنابراین به نظر نمی رسد بتوان با یک مقاله یا نتایج یک تحقیق درباره مصرف آن حکم کلی داد. برای بررسی بیشتر نتیجه تحقیقات انجام گرفتن درباره سرطانزا بودن یا نبودن تخم مرغ و دقت آزمایش انجام شده در این باره با دکتر منظور رضایی گفت و گویی انجام داده ایم که در پی می آید. دکتر رضایی درباره دقت این آزمایش و نتایج آن میگوید، این مطالعات در حد کارهای سلولی و آزمایشگاهی است و هنوز آزمایش‌های بالینی روی این موضوع انجام نگرفته است. ما نمی‌توانیم به این راحتی به نتایج مطالعات آزمایشگاهی استناد کنیم. این مطالعات قابل تعمیم برای کل بدن نیست. بر این باره مثالی میزنم، سالهاست گفتند نیترات سرطان زاست، اما اخیراً ثابت شده که نیترات برای عروق و عضلات ما بسیار مفید است. در مقابل اما نیتروزامین برای سلامت بد و خطرناک است. محکم صحبت کردن در دنیای علم درباره یک خوراکی یا یک عنصر به این راحتی نیست. او سپس به مراحل دیگر آزمایش و تفاوت میان آزمایش‌های حیوانی و انسانی اشاره می‌کند و می‌افزاید: باید این نکته را بدانیم که در ابتدا برای اثبات یک مورد مطالعات حیوانی و سپس انسانی انجام می‌گیرد و مطالعات حیوانی با انسانی نیز متفاوت است. به عنوان انواندز سمی که به موش آزمایشگاهی تزریق می شود، امکان دارد برای انسان خطر جانی داشته باشد و باید انسان دز مناسب آن سم زده شود تا برای وی خطر نداشته باشد. به همین دلیل است که می گوییم آزمایشنهای حیوانی با آزمایشهای انسانی متفاوت است و نتایج آنها نیز با هم فرق می کند. به سال دیگری نیز در این ارتباط می زنم، به طور مثال در مورد شیرین کننده ساخارین که می گویند سرطان زا است. آن دوزی که به موش تزریق می کنند اگر انسان مصرف کند دوچار استفراغ می شود. به همین علت نباید نتایج آزمایش های حیوانی را برای انسان ها نیز تعمیم داد. ساخارینی که شما مصرف می کنید زد به اندازه یه سرسوزن است که شما با آن یک چای می خورید، اما آن دوز ساخارینی که به موش دادند دوزی است که بدن شما به دلیل انرژی زیادی که می دهد نمی تواند تحمل کند. دکتر منصور رضایی به دقت و اهمیت مطالعات علمی در برابر نظریات عوامان درباره مسائل مرتبط با علوم پزشکی و تغذیه می‌پردازد و می‌گوید: در علم تغذیه می‌گویند سمیت همه چیز بستگی به مقداری دارد که مصرف می‌کنیم. ما باید یاد بگیریم چه وقت و چه گونه گونه و چه مقدار از هر ماده غذایی بخوریم. بنابراین به این راحتی نمی‌توان درباره سرطان‌زا بودن یا خطرناک بودن یک ماده غذایی برای سلامت بدن نظر داد. اما در دنیای عوام با دو ادله ساده راحت میتوان علم را زیر سوال برد. در علم موضوع بحث و جدل و مستندات مطرح است. مستندات باید با هم یک جا جمع شوند. مطالعی که روی موش انجام میگیرد قابل استناد به انسان نیست. مطالعی که روی سلول در لوله آزمایشگاه انجام گرفته نیز قابل استناد به انسان نیست. اینها صرفاً یک سری مطالعات اولیه هستند. تنها با یک ادله و یک مقاله تحقیقاتی نمیتوان خوردن نوعی از غذا را ترک کرد. او با اشاره به نکات مطرح شده درباره امگای 3 و امگای 6 در این تحقیق میگوید: البته در علوم پزشکی به این مسئله استناد شده که عدم تعادل امگای 3 و امگای 6 در بدن امکان دارد التهاب را بالا ببرد که خود می تواند باعث بروز بسیاری از بیماری های مزمن از جمله سرطان شود. اگرچه امگا 6 ضروری است، اما دریافت بیش از حد آن به ویژه در مقابل امگا می تواند شانس انفلامیتیشن التهاب را افزایش دهد که همانطور که گفته شد خود التهاب نقطه ی آغاز داستان بیماری های مزمن است. این متخصص تغذیه در پایان اینطور نتیجه گیری می کند که به خاطر یک آدم بی‌نماز در مسجد را نمی‌بندند یا به خاطر فلان عارضه که در یک مقاله تحقیقاتی نوشته شده خوردن تخم مرغی را که اشرف گوش هست منع نمی‌کنند. در واقع به خاطر یک مورد کل مسئله زیر سوال نمی‌رود. به پیج اینستاگرامی آخرین خبر بپیوندید.